قسمت هایی بود که در جلسه پیش از کتاب زلیبی انتها نقل کردیم و به پایان نرسید. تتمش را آن عرض می کنیم و بعد وارد قسمت دیگری میشیم. عرض کردیم که مسائلی را طرح کردن که در اونجا نشون میدن که پدیده هایی در جهان رخ میدهد و رخ داده که تعبیر ما یا به تعبیر قدیمی با اصل عمومی جریان مادی جهان تطبیق نمی کند. به این معنا که دخالت یک اصل دیگر، حالا اگر صحیح باشد عنصر دیگر، دخالت یک اصل دیگر به یک عنصر دیگر را غیر از ساختمان مادی جهان نشون می دهد. در بررسی که در گذشته می کردن، همونجوری که در هفته پیش شرح دادن، تحت عنوان ماده و قوه مطلب بررسی می شد به این صورت که ماده یعنی اون چیزی که ابعاد جهان را تشکیل می دهد، اون چیزی که ما اون را به معنی صورت جسم میشناسیم، جسم و جرم میشناسیم، همون چیزی که در همه اشیاء مشترکاً وجود دارد، این چیز خودش به خودی خودش در قطع نظر از خصوصیت‌هایی که در هر جسم مشاهده می‌شود، یک امر، یک نواخت است و در همه اشیاء مشابه. اما در این حال اشیاء دارای خاصیت‌های مشابه نیستند و دارای اثرهای مشابه نیستند و در درجه اول سراغ عناصر می‌رفتند که عناصر با اینکه در جرمیت و جسمیت با یکدیگر اشتراک دارند، چرا در خاصیت اختلاف دارند؟ پس ناچار باید در هر عنصری در عین اینکه جسم هست و در عین اینکه ماده هست باید یک چیزی داشته باشد که در عنصر دیگر نیست، که همون چیز مبدع اثر جداگانه برای این عنصر شده است نسبت به سایر عناصر. نام اون چیز را به اعتبار اینکه مبدع یک خاصیت و اثر از قوه می‌گذاشتند، منتها اینجا به یک تحلیل به اصطلاح فلسفی هم درس می‌زدند. می‌گفتند خب خود اون قوه نمیتواند یک چیزی باشد عین این جسم و جرم، این معنای چیزی باشه یعنی اون هم جرم دیگر و جسم دیگر در داخل این که با هم دیگر مخلوط شده باشن، چون اگه اون هم یک جرم و جسم دیگر باشه مثل همه جرم ها و جسم های دیگر همون خاصیت مشابه اونها رو باید داشته باشه. پس طبعا یک چیزی دیگری است، اون بس چیز دیگر خود او باز خاصیت جرم و جسم هست. اگر خاصیت این امر مشترک باشه باز در همه جای یکسان هست، پس خاصیت این همه هست. یک چیزیست در عرض او، حالا میتونی تعبیر کنید بگید یک عنصر جداگانه است در عرض عنصر جسم، تا عنصر معنی نه معنی مصطلح معروف، یک واقعیتی غیر از واقعیت جسم. بعد با یه حساب دیگری میگفتن که اون چیز جدا از جسم هم نمیتونه باشه، نه یک چیزی که از اون جدا و بیرون است، در عین این که غیر این جسم هست با جسم اتحاد وجودی دارن، که این مسئله اتحاد وجودی تقریبا میشه گفت که به یک شکل دیگری تعبیر کرد، باید گفت که بعد دیگری از ابعاد دیگری این موجود است، یعنی این موجود ما مثل اینکه یک موجود چهار بعدی یعنی چهار جنبه‌ای باشد، طول و عرض و عمق یکی دیگر هم قوه و اون قوهی که هست با این متحد است که وجود ارائده این هست و طبعا اگر که سرامایی جوهر دانستیم اون قوه هم مثل خود جرس جوهر خواهد بود، یعنی عرض و خاصیت. حالا در حساب نحوه بررسی که در این کتاب شده است، حساب تقریبا از نظر تحلیل همون تحلیل است ولی با یک حساب دیگری، به این معنا که ماده و انرژی هر کدام یک عنصر جداگانه ای تلقی شده اند و در مقابل اون عنصر که دخالت او ضروری تشخیص داده شده است، او به عنوان یک عنصر ترموز. همون جوری که خودها که یک عنصر بیشتر از یک واقعیت که به معنی واقعیت ماده بود بیشتر حسابش در دستشون نبود، میگفتن که اون یک واقعیت کافی نیست برای توجیه جهان، ایشان میگوین که این دو واقعیت ماده و انرژی کافی نیست برای توجیه جهان و اگر تنها جهان جهان دو جهان دو واقعیتی می بود، عرض کنم که این اختلافات سطحی که پیدا می شود در جهان به شکل‌های متعددی که بعضی هاش در گذشته گفتیم و بعضی هاش الان عرض می کنیم قابل توجیه. حالا یکی از مسائلی که با به اصطلاح ایشان با دو عنصری بودن جهان قابل توجیه نیست، یا به قول خودما با مادی بودن خالص جهان قابل توجیه نیست، مسئله تکامل موجودات زنده. عبارت علامه یه مقداری میخونم: تکامل موجودات زنده و تطور اونها که از مظاهر حیات و از افتخارهای کشفیات جدید است، شاهد بارز دیگری از عدم اجرای اصل آنتروپی، اصل کهولت و اصل دستگاه دو عنصری، زیرا تکامل به طور کلی سیر موجودات زنده پرانتز تردیانو به سوی استقلال، ایجاد، تفصیل، تمایز، تقویت، تکمیل و کلیه احوال و اعمالی که آنتروپی کلنگ تخریب یا لااقل تضعیف اونها را در دست دارد و مأمور زوالشون می باشد. اصل مطلب از نظر ما مطلبی است مورد قبول. همین جور است ما هم معتقدیم که تکامل، این تکامل نشان دهنده یک نیروی خاصی که ماده و جسم، از اون جهت که ماده و جسم است اگر نیروی دیگری با او توأم نشده باشد کافی نیست برای توجیه خود. منتهی چیزی که اینجا به نظر ما ضرورتی ندارد، یعنی هیچ دخالتی در مطلب ندارد، مسئله این است که آیا تکامل، اونی که در تکامل دلیل است، تکامل فردی است یا تکامل نوعی یا هر دو؟ به نظر می رسد که تکاملی که امروز شناخته شده است به نام تکامل انواع و به نام تبدل انواع، هیچ تأثیری در این استدلال ندارد. یعنی بود و نبود تبدل انواع در دلالت اصل تکامل هیچ تأثیری ندارد. اونی که برای ما در اینجا دلیل هست تکامل فرد هست، نه تکامل انواع. تکامل انواع هیچ بود و نبودش در این قضیه تأثیر ندارد. چرا؟ تکامل فرد عرض کنم همین که فرض کنید شما که یک فرد، یک گیاه، یک دانه‌ای، یک نهالی به صورت یک درخت در میاد، یا یک هسته‌ای به صورت یک گل در میاد، به صورت یک درخت در میاد، و یا یک نطفه‌ای که به صورت یک انسان و یک حیوان بزرگ در میاد، این سوال را البته در شکل قدماییش به این شکل طرح می‌کنم. با اون این است که چه حسابی در کار است که موجود زنده در اولی که به وجود میاد، از اولی که به وجود میاد شروع به خرابی نمی کند، شروع به پیری نمی کند. به عبارت دیگر ساختمانی مثل ساختمان این تالار و یا هر ماشینی که ساخته می شود، نوترین روز اون ماشین و سالمترین روز اون ماشین و نیرومندترین روز اون ماشین روزی است که ساخته شده است و از کارخانه در آمده است. هر یک روزی که بگذرد و به هر یک اندازه کار که بکنند رو به کهنگی و فرسودگی می روند، ولی در موجودهای زنده این دور نیست. موجود زنده در اولی که به وجود میاد روز اول کهنگیش نیست، لااقل تا یک مقدار زیادی رو به نوتر شدن می روند و رو به رشد می روند و هی خودش رشد می دهد و تقویت می کند و بر تجهیزات خودش می افزاید. این چرا؟ و حال اون که اگر این فقط همون بود و ساختمان مادی و جسمانی خودش، این باید از روز اول به سوی زوال و کهنگی و فرسودگی برد. ممکنه شما بگید که هر موجود زندهی در عین این که به سوی رشد و تکامل می رود، در این حال باز به یک نوعی به سوی کهنگی و فرسودگی می رود. میگیم در عین حال همون جهتی که در عین حال در یک جهت رو به تکامل که می رود، همین تکامل چرا؟ این بالاخره حکایت می کند از یک نیرویی که این نیروی موجود را به سوی تکامل می برد. این نماینده یک نیرویی در این شی که اون نیرو پیش برنده است. این حالت که در فرد وجود داره، عرض می کنم که هیچ دیگه درش فرق نمی کند که این فردی که چون تکامل انواع هم از فرد شروع می شید، این دیگه فرق نمی کنه که این فرد در یک قالب ثابتی تکامل پیدا کند. مثلا فرد نمیدونم خزنده در همین قالب ثابت تکامل پیدا کند، به این معنا به اون حد پدر و مادرش گرسید، به حد نوعش گرسید، اونجا متوقف شود، یا چهار قدم هم از حد جد خودش و پدر و مادر خودش بالاتر برود و بعد نسل او هم که میاد و در نسل خودش هم این اثر را به استراد بگذارد، به طوری که نسل او هم بعد که میاد چهار قدم بالاتر برود، بلکه چهار قدم هم او هم از نسل پیش خودش بالاتر برود. این جهت که نسل‌های بعدی از نسل‌های پیشین قدمی جلوتر رفته باشند یا نرفته باشند، در اصل این استدلال تأثیری ندارد. اون چی که در این استدلال تأثیر دارد تکامل فرد است، اما از این که تکامل نوع صورت بگیرد یا تکامل نوع صورت نگیرد. و واقعا هم مسئله تکامل یک مسئله به اصطلاح از نظر قدما یک مسئله ماوراء طبیعی است. یعنی هر کار شما رو فکر بکنید نشون میدهد یک نیروی. وقتی میگم ماوراء طبیعی مقصودم این است، همیشه از ماوراء طبیعی یک نوع تصور خاصی افراد دارن که مثلا مثل این که یک شیء از بیرون وجود این اجسام میاد دخالتی میکند، نه، یعنی حکایت میکند از یک جنبه ماوراء طبیعی، یعنی ماوراء جسم و ماده در درون اشیا، در درون اشیا. این هم خودش مطلبی است که خب از نظر ما هم مطلب ما قابل قبولی است. مثال پنجم خصوص پیدایش انسان هم. یکی از مراحل تکامل عمومی جانوران به عقیده داروین پیدایش انسان هست. تئوری داروین دیگر به صورت اولیه طرفدار ندارد. علاوه بر قوانین تناسب ما با محیط، تنازع در بقا و انتخاب اصلح که پایه های تطور داروینی، دانشمندان بعدی پای یک چهارمی یا پایه چهارمی نیز به نام جهش وارد کردند که خیلی به بحث و نظر ما نزدیک است و کلیدی محسوب می شود. مراد اون که نظریه دو عنصری و قوانین تطور و تکامل بدون استمداد و اقرار به پیش آمده های پیش بینی نشده، یعنی جهش هایی که یا باید معلول تصادف باشد و یا اثر دخالت یک عامل و عنصر ثالث، نمی تواند ظهور انسان را بر روی صحنه جهان توجیه و تعلیل کند. خب اینم البته مطلب خوبی است. فقط چیزی که ما اینجا اضافه میکنیم این است که حتی روی اصول داروین هم همون اصل تناسب محیط، یعنی اصل انطباق با محیط، اگر فرض کنیم ما اصل جهش که بسیار اصل ارزنده ای از نظر الهیون، اگر این هم نبود و ما بودیم و همون اصل تناسب با محیطی که داروین آورده است در میان اصول دیگر خودش، باز برای ما خیلی ارزش داشت و کافی بود. تنازع در بقا فی حد ذاته، خب یک اصل تقریبا عادی و طبیعی، جنبه فوق العادگی ندارد. انتخاب اصلا هم که در واقع انتخاب نیست، یعنی باقی موندن و غربال شدن اصلا هست از غیر اصلا، اون هم یک امر تقریبا عادی است، با قوانین عادی و طبیعی و مادی عالم هم سازگار. ولی عمده یک خاصیت بسیار بسیار حیرت انگیزی که در وجود موجودهای زنده هست که این جهت را از داروین کسی انکار نکرده، هنوز هم قبولش دارن و شاید خود همون جهش هم به یک معنا داخل در این قانون باشد، مسئله انطباق با محیط هست. ببینید موجود زنده باید با شرایط محیط منطبق باشد، یعنی شرایط زندگی او، شرایط هستی او با شرایط خارجی باید منطبق باشد تا بتونه زنده بمونه. بنابراین یا باید موجود زنده محیط را مطابق خودش بکند یا باید خود او مطابق با محیط بشه. انسان به حکم خاصیت مخصوصی که درش هست، میبینید یه مقدار محیط را با خودش منطبق میکنند، یعنی محیط را تغییر میدهد و به خودش تطبیق میدهد. البته انسان هم به طور طبیعی خودش را تطبیق میدهد با محیط، ولی نه به طور استشعاری و نه به طور اراده، یعنی ارادهی که در شعور نفس این منعکس باشد، ولی علاوه بر این محیط را با خودش تطبیق میدهد. ولی یه خاصیت عمومی در همه موجودهای زنده هست و اون این است که وقتی که در یه شرایطی قرار میگیرن که با شرایط پیشین متفاوت هست و یک نیاز جدید برای زندگی پیدا میشود، به طور خودکار یک تغییراتی در داخل، در جهازات داخلی موجود زنده پیدا میشود که متناسب با این محیط باشد. مثلا فرض کنید شما که نمیدونید سلول‌های سفید خون یا سلول‌های قرمز خون به یه حد معینی در یک محیط معین این مقدار لازم است. اگر درون در جمع بالاتر، حالا یادم نیست که در کتاب‌های سابق آقایون بهتر میدونن، اگر در یک محیط بالاتری از جمع انسان بخواد بره زندگی بکنه، نیازش به یکی از این دوتا کمتر میشود. فورا طبیعت خود شروع میکنه به اینکه تعادل ایجاد بکنه و خود برای خودش در وضعی ایجاد کنه متناسب با. به طوری که این مسئله مثلا الان تقریبا مسلم است که اگر فرض کنیم انسان را ببرن در کره مریخ و در اونجا شرایط دیگری باشد، اگر تباین اون شرایط با زندگی انسان اونقدر شدید نباشد که در لحظه اول انسان را از بین ببرد، بلکه انسان بتواند یک مدتی مدارا بکنند، تدریجا ساختمان انسان خودش تطبیق میدهد با زندگی اونجا، به طوری که زندگی اینجا دیگه براش دشوار بشه. همین جوری که حیوانهایی که در قاره های سرد هستن، اینها رو در منطقه حال رکی میبرن، تدریجا در داخل خودشون تغییراتی میدن، یعنی تغییراتی به وجود میاد. باز اونهایی که در اونجا هستن اگر در اینجا بیان، همین شکل و همین وضع پیدا میشه. و این مطلب هم ثابت است که اینجور نیست که عوامل خارجی این تأثیر را به طور مستقیم میگذارن، بلکه در جمادات چنین چیزی نیست، بلکه این موجود زنده است که در داخل خودش این تغییرات را ایجاد میکند. از یه نیروی درونی مرموز که همون خود نیروی حیات است، حالا مرموز چرا بشه دیگر بگید، خود نیروی حیات نشون میدهد که یک نیروی هدفدار فعال مدیر مدبری برای این پیکر، و همون نیروی حیات است. حالا چجور او درک میکنه این از ماها مخفی، چجور نیاز رو درک میکنه؟ تا نیاز پیدا میشود وضع بدن را تغییر میدهد، البته حدود قدرت شمی قدرت محدودی هست. پس همین نیروی انطباق با محیط که در درون موجود زنده هست خودش یک نشانه ایست از تأثیر و دخالت به اصطلاح یک عنصر سوم غیر از دو عنصر موجودی که در همه اشیاء دیگر هست. مسئله جهش که یه مسئله خیلی قابل توجه و قابل مطالعه هست، یعنی مسئله جهش هدفدار بودن نیروی حیات و دخالت یک عنصر سوم و یک عنصر سومی که یا خود او شاعر است یا از یک مبدع شاعر بالاخره اداره می شود و تدبیر می شود، به نظر خیلی بارزی نشون می دهد. چون باز بالاخره داروین به تغییرات تدریجی قائل بود و می گفت که مثلا در این انسان که به این صورت آمده تمام این تغییرات، تمام این خصوصیاتی که در انسان هست نسبت به نسل‌های پیش، نسل‌های خیلی خیلی پیش، فرض کن که جلدی انسان اون جلدی که به صورت یه حشره بوده، اینا تمامی تدریجا پیدا شده و بعد تراکم پیدا کرده و تکامل پیدا کرده، از نسل‌ها منتقل شده به نسل‌های بعد به این صورت دارد. روی این حساب گویی که همون هم درست نبود، یعنی نمیشد توجیه کرد. میگفت که آقا اگر این ساختمان چشم انسان جهاز چشم، این جهاز بسیار بسیار عظیم و وسیع و این تجهیزات خیلی خیلی زیاد، اینا چجوری پیدا شد؟ میگفت هیچ مانعی نداره، همینجور به حسب تصادف یکی یکی تدریجا پیدا شده. خب در طول میلیاردها سال تصادف یک چیزایی به وجود بیاره خیلی بعید نیست که بالاخره به صورت یک عضو اینجا مجهز در بیاد. خب انسان میگفت که چون تکرار شده پیدایش حوادث، مثلا 1,000,000 بار در روی 1,000,000 انسانها تکرار شده پیدایش چیزهایی که مفید نبوده، از بین رفته، اون موجودش هم از بین رفته، ولی در میان این 1,000,000 و 1,000,000,000 یکی تصادفاً یک چیز نافعی درش پیدا شده، تصادفاً مونده و همون بوده که به نسل بعدش به ارث رسونده. ولی امروز ثابت شده است که بسیاری از تغییراتی که در پیکر موجود زنده پیدا می شود دفعی و ناگهانی، دیگه اون حساب تدریجی و که بعد بشود با تصادف این رو توجیه کرد نبوده. بالاخره نشون میدهد که مثلا این جهاز چشم اینجور نیست که شاید مثلا نمیدونم چقدر، شاید اگر یک موجودی انسانی بخواد اینها رو با دست خودش ماکتش مثلا بخواد درست کند، شاید بخواد صدها هزار جزء روی هم دیگر پلوی هم دیگر بیاد بیچینه تا یکم چیزی درست بشه، همون ساختمان ظاهری بشه. این تدریجی به وجود نیامده، دفعی و آنی و با یک جهش و با یک پریدن یک مرتبه به وجود آمده. این هیچ با این حسابهای عرض کنم که تصادفی ماده و فی حرفها جور در نمیاد، باز حکایت میکنن که یه نیروی دیگری وجود دارد و اون نیروست که این موجود را به اصطلاح عبور داده از این مرحله به مرحله بعدی برده. اون وقت بعد راجع به خصوصیات انسان بحث شده است. پس از پیدایش حیات، پدیده حیات، تکامل جنداران و ظهور انسان که هیچ یک در منطق دو عنصری قابل توجیه و توضیح نیست، خطات خاص انسان که همون امکانات و ترقیات بی‌نهایت بزرگ و اوست میرسیم که از ظرفیت فوق العاده و بی‌نهایت آرزو و دل سرچشمه میگیرند. این خصوصیت به تساوی به نهایت این خصوصیت و تساوی بی‌نهایت کوچک با بی‌نهایت بزرگ مخالف مسلم‌ترین علوم یعنی ریاضیات است و هم در برابر دو اصل علم ترمودینامیک قد علم می کند. نه با محدودیت و ثبات در کمیت جور می آید و نه به انحطاط و تنزل در کیفیت و قابلیت و ظرفیت و تولیدات انسان بر خلاف هر دو قانون است. اصلا که بیه خصوصیت خاص در انسان استناد شده است که تعبیر شده است که این هم مخالف مسلمترین قاعده ریاضی است، یعنی مساوی بودن بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک، که این جهتش من نفهمیدم که این چجور واقعا معناش مساوی بودن بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک از خودشون توضیح بدن، چون که اون چه که ما می‌فهمیم مساوی بودن کوچک و بزرگ قابل بی‌نهایت هم نباشد، کوچک و بزرگ در ریاضیات نمیتونه با هم دیگر مساوی باشد، در صورتی است که هر دو بالفعل باشد، یعنی یک شیء نمیشود بالفعل کوچک باشد، مثلا فرض کنید که امتدادش فرض کنید که طولش 1 متر باشد و در این حال بالفعل بزرگ باشد در عین اینکه طولش 1 متر هست الان طولش 2 متر باشد. اما اگر اختلاف قوه و فعل در کار باشه، یعنی یک شیء بالقوه بزرگ باشد و بالفعل کوچک، خب این معنی نداره. مثل این که مثلا بگیم این گیاه بالفعل الان مثلا ارتفاعش 1 سانت هست و بالقوه ارتفاعش 20 سانت هست 30 سانت هست بالقوه بله 20 سانت. بالفعل و بالقوه با هم دیگر منافات ندارد، دوتا بالفعل با هم دیگر منافات دارد. انسان را فرض کردن بی‌نهایت کوچک، خب همین جورم هست، میتوانیم ما بی‌نهایت کوچک بیم و همچنین برای انسان یک بزرگی بی‌نهایتی که قرآن قائل شده است و یک بزرگی بی‌نهایتی هم برای انسان قائل شدن، او را هم ما به معنی بالقوه قبول داریم، همین جورم هست، یعنی هم قرآن این را قبول داره. وقتی قرآن میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو به ملاقات ذات پروردگار که دیگه بی نهایت بی نهایت هست، تو به لقاء او میرسی و به یک معنا تو به اتصال به ذات حق پیدا میکنی، مثل قطره ای هستی که به اقیانوس پیوند خواهی متصل خواهی شد. خب پس یک همچه بی نهایتی را قرآن برای انسان پیش بینی کرد، اما خب اون بی نهایتی است که الان بالقوه دارد نه بالفعل. بعد میتون میگویم که این جهت هم مخالف با اون دو اصل عرض کنم که ترمودینامیک است که محدودیت و ثبات در کیفیت و یا انحطاط و تنزل در کیفیت، که این هم باید از نوع سایر چیز هاست که از نظر ما ایرادی یعنی یا سوالی به اصطلاح براش باقی نیست. نکته ای که در اینجا هست این مسئله است که به مسئله بی نهایت بودن آرزوی انسان استدلال شد. این مسئله بی نهایت آرزوی انسان یه مسئله است که قابل توجه است و مورد توجه هم بوده است. ببینید درباره انسان کسانی که قائل به اصطلاح به تجرد روح شدن، که عرض کردیم معناش این است که خود روح عنصر مادی نیست دیگه، ماده نیست، به دو چیز استدلال کردن، به چیزهای زیادی استدلال کردن، دو چیز که با این بحث ما مربوطه استدلال شد. یکی مسئله ظرفیت علمی انسان است. گفتن که ظرفیت علمی انسان بی نهایت است. بالاخره یه سوال مطرح، ما یه ظرفیت علمی داریم قدر مسلم، یعنی ما ظرفیت داریم که مثلا یه مسائلی را بدانیم و باز ظرفیت داریم که یه مسائل دیگری هم بدانیم، باز ظرفیت داریم یه مسائل دیگری هم بدانیم، یه مسائل دیگری هم بدانیم. این مسئله مطرح است تا آیا این ظرفیت محدود یا نامحدود. اگر ما جایگاه علم را و علم را و جایگاه علم را همین جسم خودمون بدانیم، مثلا سلول های مغز، بالاخره باید قائل به محدودیت بشیم، نمیتونه نامحدود بشه. برای این که اگه فرض کنیم هر یک جمله‌ای که ما یاد میگیریم یا هر تصویری که از دنیای بیرون در ذهن ما پیدا میشود، این در واقع معناش این است که در یک نقطه معین از نقاط مغز ما در یک سلولی یا در این گوشه یک سلولی که در اونجا سخت میشود ضبط میشه. اون وقت یه صورت دیگر که پشت سر میاد لابد در جای دیگری بیاد، یعنی روی او دیگه عکس برداری نمیشه، چون اگه روی اون بیاد یک ظرفیت مادی دو مظروف را در آن واحد در خودش جا نمیده، لابد اون دیگه در یه سلول دیگری یا در یه جای دیگری باید یه صورت دیگری، یه معنی دیگری، یه شعر دیگری حفظ میکنیم، یه مطلب دیگری حفظ میکنیم، یا قانون علمی دیگر. باید بگیم هر کدام از اینها یک جای معینی در مغز ما دارد و چون بالاخره مغز ما محدود، ما اگر بگیم صدها میلیون مراکز مغزی ما داریم بالاخره محدود است. یعنی اگر انسان عمرش وفا بکنند و تمام ذاتیت خودش به فعلیت درسانند، یه روزی میرسند که اصلا دیگه استعداد یادگیری درش هیچ باقی نیست، جای خالی دیگه نداره. درست مثل صفحه کاغذ است که هر نقطهش که میشده بینویسن دیگه روش نوشتن، دیگه جای خالی باقی نمونده و نخواهد موند برای اون. یه قضیه دیگر این است که نه، رابطه مغز با معلومات رابطه ظرف و مظروف نیست، بلکه به اصطلاح مغز و مخ فقط یک آلت ارتباط است با ظرفیت واقعی و ظرفیت واقعی معلومات و اندیشه ها. یعنی اندیشه یعنی اون حالتی که ما حضوراً احساس میکنیم، اون حالتی که ما حضور را احساس میکنیم او در خود ما و خود ما غیر از مغز هستیم. ضرورتی ندارد که هر چیزی که ما یاد میگیریم یک جایی را از مغز پر کرده باشه و پروندهش فقط در همونجا ثبت شده باشه و ضبط شده باشه. اون وقت برای روح انسان چون چنین محدودیت و ظرفیتی و گنجایشی قائل نیستن، یعنی او را چون محدود نمیدونن، به این معنی که او را دارای ابعاد معینی نمیدونن که پر بشود، میگن یه موجود قابل رشد، یه موجود قابل رشد و رشدش هم حد معین نداره. این است میگن که پر شدن دیگه درش معنی نداره. و بلکه در عین این که مغز انسان خسته می شود، انسان که پیر می شود قدرت یادگیریش کم می شه، ولی با قول برگسون که همین نظریه خودما را قبول دارد، میگه این ابزارها هستن که کند شدن، نه اون ظرف واقعی. و او معتقد است که فراموشی اشتباه هست کسی خیال بکند که چیزی فراموش می شود، یک چه فراموش نمی شود. و فراموشی های ما عبارت است از این که قدرت بازگردندن از حافظه به شعور ظاهر از ما گرفته می شود، نه این که اون شیء از حافظه ما محو شده، از حافظه چیزی محو نمی شود. خب اگر اون مطلب رو بگوییم، ظرفیت روحی ما، ظرفیت روحی ما پایان ناپذیر است و اگر ما بتوانیم علمی را از غیر مجرای این ابزارهای مادی ما که کهنه و فرسوده می شوند بگیریم، مثلا از طریق الهام الهی بخویم بگیریم، ممکنه بی نهایت معلومات بگیریم. به قول اونهای پیغمبر می تواند بی نهایت معلومات داشته باشه، ما می تونیم داشته باشیم. ما مون ظرفیت روح ما مون ظرفیت رو داریم، ولی ما چون از طریق چشم و گوش و اعصاب و یه حرفا میخوایم بگیریم، زمان میخواد، تدریج میخواد، اینها کنه و فرسوده میشن و طبعا قدرت یادگیری ما، قدرت یادگیری ما اونقدر زیاد نیست، اون خزانه خالی میمونه، یعنی خالی میمونه، به اون به اصطلاح ناقص میمونه، رشد نمیکنه خیلی. و اگر بتوانیم از طریق الهام و اشراق بگیریم و زحمتی و فشاری روی مغز و اعصاب ما وارد نیاد، ممکنه علم بی نهایت بگیریم. امیر المومنین فرمود که پیغمبر در لحظات آخر برای من در یک آن در یک لحظه هزار در از علم باز کرد که از هر دری هزار در باز می شد. خب این از یک مجرای دیگری غیر از این مجرای مسلم شنیدن و گفتن بوده. بله شنیدن و گفتن که دیگه بالاخره مدت در یک لحظه معین اینقدر امکان نداره که چیزی باشه. یه جمله هم در خود حضرت امیر در نهج البلاغه از این نظر جمله جالبی است. ایشان هم میگن که کل اناعم یتضیق بما فیه الا اناع العلم فانه یتسع. هر ظرفی خاصیتش اینه وقتی مظروف درش بریزن هی گنجایشش کمتر می شود، یتضیق بما فیه، یعنی ضیقش بیشتر می شود، مقصود اینه گنجایشش کمتر میشه. خب معلوم ما علی یک ظرفی ولو اون ظرف به اندازه اقیانوس باشه، ولو مظروف ما به اندازه یک لیتر آب باشه توش بریزیم، به همون اندازه یک لیتر آب از گنجایشش کاسته شده. مگر ظرف علم، که ظرف علم هرچه که مظروف بیشتر درش بریزن گنجایشش بیشتر میشه، چون او گنجایشش مساوی است با مظروفش. اونجا ظرف و مظروف یک چیز است. یک حرفی چیز دارد، این مثل مکان جسم تقریبا، که مکان قبل از جسم وجود نداره، جسمی که به وجود بیاد مکان به وجود آمده. میگن که در این نظریه معروفی که آیا جهان ما از نظر ابعاد متناهیست یا متناهی نیست، که اینشتین روی نظریه مخصوص خودش معتقد شده است که ابعاد جهان متناهی است، این متلینگ در یک مباحثه‌ای که انکار داره این نظریه را به چیز گفته است، به اینشتین گفته که حالا فرض که ما رفتیم در همون مرز عالم، اونجا که تو میگی در اونجا مکان تمام میشه، جا دیگه تمام میشه، چون جسمی نیست، جایی هم نیست. حالا ما اگه دستمون از همون مرز اون طرف تر دراز کردیم، دست ما کجا میره؟ مکانی آیا قبلا وجود داره؟ میتونه از این مکانی وجود نداشته باشه؟ خواسته بگه از مکان قطعا غیر متناهی، نمیتونه از مکان متناهی باشه، چون اگه متناهی نباشه خب ما دستمون اون طرف دراز میکنیم، جایی نیست که برود. گفته بود چرا؟ گفته بود کجا میره؟ گفته بود مکان. تو مکان از کجا باز؟ خودی که دست تو که رفت مکان در با خودش میبره. مکان غیر از خود همین ابعاد جرم چیز دیگری نیست. نه اینکه مکانی وجود داره و دست تو میره اون مکان پر میکنه، دست تو که رفت مکان هم با خودش برده. حالا در باب علم، ظرف علم و مظروفش مسئله اینه. قبلا در روح ما یه گنجایشی وجود نداره واقعا مثل ظروف مکانی که منتظره که یک علمی توش ریخته بشنن، نه. او عنصری که اسمش عنصر روحی هست یک موجودی، اینجا اسم داره اتحاد عادل معبود. میگوین که هر مقدار که معلومات اضافه بشه او خودشه که داره بزرگ میشه، خودشه داره رشد میکنه، خود اوست داره رشد میکنه. به این ظرفیتش برای رشد و برای توسعه و برای بزرگ شدن و برای این که معلومات درش اضافه بشود یک ظرفیت من خوب. این مطلب اثباتش البته کار مشکلی شما در مقابل کسانی که میگوین ظرف معلومات فقط سلول ها هست اثبات این یه خودی کار مشکلی است، از یه راه های خیلی دوردرازی باید دارد. ولی اگر این مطلب درست باشه که واقعا ظرفیت و گنجایش علمی انسان بی‌نهایت است، اون وقت استدلالی که در اینجا هست استدلال تمام است. یعنی نشون میده که یه چیزی را که با عنصر مادی وجود ما یا با دو عنصر به اصطلاح اینجا ماده و انرژی دور در نمیاد. مسئله دیگر که باز میگن در انسان غیر متناهی است، مسئله آرزوست. مسئله آرزوست. این هم یه مسئله جالبی سرده. میگوین آرزوی انسان هم غیر متناهی است. یعنی ما الان یه سلسله آرزوها داریم. هر کسی یه سلسله آرزوها داره. آیا آرزوهای کسی به این حالت هست که اگر که همونی که آرزو میکنه بهش بدیم یک مرتبه فاقد آرزو میشیم؟ دیگه هیچ آرزوی نداره. مثل معمولا افراد میگن من یه آرزو دارم، اگر خدا همونو بده دیگه از خدا چیزی نمیخوام. ممکنه یک کسی چون قرارداد کرده از خدا چیزی نخواد، اما دلش میخواد. امکان نداره که انسان دل خودش را قانع کند به اون چه دارد. همیشه هر که داشته باشد بازی چیز دیگری غیر از اون چه که دارد میخواد. اینی که الان یک مقدار آرزوش محدوده، این شرایط فعلی ایجاب میکنه آرزوش محدود باشه، چون یه امر نامحدود، چون غیر معقول دارش به نظر نمیرسد و عملی نیست، فکرش هم نمیکنه. ولی دو قدم که جلوتر رفت این داشت فورا به فکر یک مطلوب جدید و آرزوی جدید قرار. این حالت در انسان هست. لااقل به صورت سوال این مطلب هست که آیا ظرفیت آرزویی بشر که آرزو از مختصات انسان، حیوان آرزو ندارن به این شکل، چون اون قوه، اون پرش قوه عقلی و قوه خیالی، اون دوربینی رو ندارن. عرض می کنم که این مثلا بالاخره هست برای انسان که آیا ظرفیت آرزویی انسان محدود یا نه. در اینجا هم فرض شده است که ظرفیت آرزویی انسان نامحدود است و مثل این که مطلب از همین قرارم هست، ظرفیت آرزویی نامحدود. انسان به هر چی که برسد باید یه چیز دیگری رو پشت سر یک دیگر پشت سر او میخواد. این که سعدی میگوید که هفت اقلیم رو بگیرد پادشاه همچنون در بند اقلیمی دیگر، که مسئله حرص رو گفته، البته این یه مجراست که مجرای غلط آرزوی انسان است. به الله هر کسی به هر اقلیمی رو بیاورد لازم نیست اقلیم سیادت و سلطنت و حکومت بخواد باشه. انسان به اقلیم عرض کنن که فرض کنید که ثروت هم که رو بیاورد همینجور در بند جمع کردن ثروت دیگری. به هر اقلیم انسان رو بیاورد و بگیرد باز در دنبال یه اقلیم دیگر. از نظر قدما این دلیلی این میگیرن، اونا اینجور میگن، میگن که این از اون جهت است که انسان مطلوبش کمال مطلق است. این را توجه بکنم از خود آقای مهندس من دارم بخواد که توجه بکنم این چجوری است. برادر می رسد که در اینجا ایشان توجهشون به زیادی آرزوهاست. همینه که الان تقریب می کردیم. یعنی این آرزو باز آرزوی دیگر، این آرزو آرزوی دیگر، این آرزو آرزوی دیگر. ظرفیت بی نهایت انسان در این است که آرزوهای بی نهایت میتونه داشته باشه. بعضی آمدن کردن که به نظر من توجیه خیلی غلطی است. اغلب نوشته های امروزی بر این اساسه. میگن انسان طالب چیزی که ندارد. خاصیت انسان این است که چیزی را که ندارد میخواد و چیزی را که دارد نمیخواد. پس انسان همیشه یه چیز بیشتر نمیخواد، یه آرزو بیشتر نداره. چی؟ اون چی که ندارم. داستان معروفی نقل میکنن که سفیر انگلیس در فرانسه پیش ناپلئون بود و ناپلئون بهش گفت که ما فرانسوی ها با شما انگلیس ها این تفاوت رو داریم که ما طالب شرف هستیم و شما طالب ثروت. و هم گفت که البته بشر همیشه طالب چیزیست که ندارد. عرض میکنم که میگن انسان دنبال چیزیست که ندارد. این درسته و هم درسته نیست. انسان دنبال چیزیست که ندارد ولی واقعا میخواد که داشته باشد. اونی که آرزوش اینه که داشته باشد یا آرزوش اینه که فقط نیستی رو میخواد. اونی که نیست میخواد و همون نیست که واقعا خواستش بوده همینقدر که هست شد از هستی تنفر کنه. اینی حتما آرزوی انسان تعلق میگیرد به یه چیزی را که داشته باشه. یعنی انسان دنبال دارا شدن میرود، نه که همیشه یه حال بازی درش هست. چیزی داره که ندارد میگه میخوام دارا باشم، تا دارا شد از دارایی بدش میاد. این دوری هست. چی؟ مطلب این هست که انسان دنبال دارا شدن هست. اینی که انسان دنبال چیزی میرود و بعد که او را واجد شد شوقش میخوابد و بلکه حالت تنفر و دلزدگی پیدا میکند، آیا این دلیل این نیست که اون چی که انسان در عمق دلش میخواد این نیست؟ خیال میکرده این یه چیزی دیگر است. به عبارت دیگر انسان کمال مطلق رو میخواد. انسان طالب کمال خودشه، اون هم نه کمال محدود. از محدودیت که نقص و عدمت انسان تنفر داره، چون به هر کمالی که میرسد اصل همون بارقه کمال نامحدود او را به سوی این کمال محدود میکشاند. خیال میکنه مطلوب و گم شدهش اینه، دنبال یه زن میرود. خیال میکنه اون مطلوب و گم شده یه واقعیش اینه. وقتی که میرسد او را کمتر میبیند از اون چی که میخواهد، باز دنبال چیزی دیگر میرود، چون خواستش از اول کاملتر است از اون چه که دنبالش میرفته است. و اگر انسان به کمال مطلق خودش، یعنی به اون چه که در نهادش نهاده شده است، اگر به اون برسد، در اونجا آرام میگیرد، دلزدگی هم دیگه پیدا نمی کند، تنفر هم پیدا نمی کند، طالب تحول هم نمی کند. قرآن ببینید در مورد خدا این مطلب رو میگوید. میگوید که الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوبهم. این با قید الا و با قید با کلمه بذكر الله که به اصطلاح جار مجرور از متعلق خودش جلو افتاده افاده حذف میکنه، یعنی تنها. همانا تنها با یاد خدا که دلها آرامش پیدا می کنند. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة رنگا. اون کسی که از یاد ما اعراض می کند معیشت سخت و تنگی پیدا می کند. با اینکه لازمه در یاد خدا نبودن این نیست که اسباب و وسائل مادی زندگی انسان رو تحت فشار قرار بده، یعنی قرض آدم رو تحت فشار قرار بده، بیپولی آدم رو تحت فشار قرار بده، ولی او از ناحیه درون انسان تحت فشار قرار میگیره. برای اینکه دارد چیزی را که مطلوب واقعیش نیست، از مطلوب واقعی چیزی درش وجود نداره. این که انسان به هر آرزویی که میرسد باز در بند آرزوی دیگر است، همونی که به اقلیمی میرسد باز در بند اقلیم دیگر است و راهش غلط پی بوده، بعد اقلیم به اقلیم اضافه کردن میخواد خودش اشباع بکند، اون نیرویی که او را میدواند دنبال آرزو، اون نیرویی است که اون را دنبال یک حقیقتی میدواند که اون حقیقت دیگه هیچ محدودیت و نقص در اون کمال مطلق. پس انسان روی این بیان طالب کمال مطلق است. ظرفیت بی‌نهایت دارد، ولی این ظرفیت بی‌نهایتش این است که کمال مطلق رو در خودش جا بده، نه ظرفیت بی‌نهایتش اینه که بی‌نهایت آرزوهای متعدد متعدد بریده 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 بریده. به عبارتی دیگر این ظرفیت بی‌نهایت آرزو که در انسان است، همون است که قرآن به تعبیر دیگر گفته است یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. در مسئله تنفر که انسان هر چه رو داشته باشد از اون تنفر پیدا می کند، می دونید که یکی از ایرادهای خیلی به اصطلاح چیزی که می گیرن و به اصطلاح خودشون مهمی که بر بهشت می گیرن، می گن آقا بهشت اگر همین جوری هم تو قرآن می گوید حقیقت داشته باشه جای خستگی آوری، چون انسان باید جایی باشه که یه مقدار داشته باشه یه مقدار نداشته باشه و به دنبال اون چی که نداره برود، اینجوره که آدم خوشه. یک دفعه انسان در یه محیطی قرار میگیرن که در اون محیط همه چیز رو دارن، اما تازه میشه مثل بچه های اعیان اشراف این دنیا که اینا میگن به قول رسو از همه مردم دیگر از لذت محروم ترن، برای اینکه صحبه میکنند در حالی این که تمام وسائل برای خودش فراهم میکنند، چیزی که نداشته باشه و آرزویشو داشته باشه و بعد بهش برده و خوشحال بشه نداره. او بچه فقیره کفش نداره که لو خیلی برفته، یه جفت کفش که پیدا میکنند تا چند شبانه روز اونچنان غرق در وجد و شعق هست که حد نداره. اما اون فرسن بچه اشراف و بچه عیانی که تا چشم باز کرده انواع کفش‌ها رو جلو خودش دیده، هیچ وقت ناداری رو احساس نکرده، لذت کفش داشتن هیچ وقت احساس نمی کنه، لذت لباس نو احساس نمی کنه، لذت اتومبیل سواری هواپیما سواری، چون هر چه که فکر بکنه از روز اول اول داشته. اینا که زندگی های اینها زندگی های کسارت آور میشه، میگه تازه بهشت میشه مثل یه زندگی اشراف زاده ها، یه زندگی که از اولی که آدم پاش اونجا میذاره بینه همه چی فیه ما تشتهی هل پیه ها ما تشتهی هل اعیون و تلزل تشتهی هل انفس و تلزل اعیون، هرچه که نفوس بخواد و هرچه که چرک لذت ببر اونجا وجود داره، تازه میشه زندگی خستگی ها. جوابش اینه که اگر اونچه که در بهشت هست از نوع اون چیزهایی که در دنیا هست، مثلا از همین قراره، یعنی از نوع چیزهایی که با مطلوب واقعی انسان سلخیت ندارد خستگی آورد، ولی دلیل نداره انسان به چیزی برسد که اون چیز یا همین عین خواسته نهایی اوست یا پیوندی با خواسته نهایی او دارد مثل جنبه کرامت اللهی دارد، از او انسان خسته شود. انسان میرود به سوی چیزی، به سوی این هدف، به سوی اون هدفی که واقعا میرود، معنی نداره که وقتی که برسه به اون هدف بازم از هدف خودش تنفر پیدا کنه. چیزی تنفر پیدا میکنه که هدفش نیست. قرآن هم ظاهرا برای همین نکته بوده است که این تعبیر رو درباره بهشت میکند لا یبغون عنها حبلا، یعنی برعکس نعمتهای دنیا که آدم وقتی که داشته باشه خسته میشه، طالب تحول و تغییر میشه و طالب تجدد میشه، باز دیگه لکل جدید لذه، اونجا دیگه بحث لکل جدید لذه مطرح نیست و تحول و تغییر و خستگی و دلزدگی در اونجا وجود ندارد. به هر حال این مسئله مسئله بسیار جالب توجهی در انسان، همین استعداد بی‌نهایت بزرگ بودن
یا بگید آرزوی بی‌نهایت کمال بی‌نهایت رو داشتن. حالا هم بعد اینکه این را شما به صورت آرزوهای پراکنده حساب کنید یا بگید نه، انسان در عمق شعورش و عمق باطن خودش این عجیب بودن این انسان اینه، انسان در عمق شعور خودش غیر از خدا که کمال مطلق است هیچ چی رو نمیخواد، به هیچ محدودی این انسان را دیده میشه. این گنجایش گنجایش فوق العاده ای که با حساب‌های مادی هرگز دور در نمیاد. حالا اگه ما تحلیل فرضی قدما را قبول کنیم، اینجا تحلیل فرضی میکنم، بگن آقا خب ما به این انسان فلان چیزی میخواد نش میدیم، خسته میشه یا نه؟ نه، یه چیز دیگه. اون یه چیز دیگه چی؟ خسته میشود؟ نه، یه چیز دیگه. بله، باید یه چیز دیگه خسته میشود. ولی اگر به انسان چیزی بدهیم که ماورای او دیگه چیزی نیست و او همه چیز است، او رو داشته باشد همه چیز رو دارد، بازم خسته میشود؟ اینجا که نظر عرفا پیدا کردن، عرفا روی همین حساب معتقدن، اونا خیلی صد درصد معتقدن که مطلوب واقعی انسان، یعنی اون چی که در آرزوی انسان است غیر از غریزه ها، غریزه حساب دیگر است، اون یک نیروی تقریبا مادی حیوانی که انسان نمی کشن، اون چیزی که به صورت عمل و به صورت هدف و ایده و کمال آرزو در انسان واقعا وجود داره غیر از خدا هیچی. محیدین عربی جمله ای دارد، میگه ما احب احدون غیر خالقه، هیچ کسی غیر از خدای خودش دوست ندارد. دوست اون حالت خاص انسانی رو بهش میگن، از کردم غیر از غریزه مثلا شهوانی، غیر از شهوته. قرآن هم حب را با شهوت دوتا میگیره، زیند للناس حب و شهوت، میگوید که ما احب احدون غیر خالقه، هیچ کسی غیر از خالق خودش در قلب و باطنش دوست ندارد. ولکنه تعالی احتجب تحت زینب و سعاد و مثلا فلان و فلان، لیکن خدای تبارک و تعالی خودش پنهان کرده است در زیر پرده این زن و اون زن و اون زن، مقصود محبوب‌های انسان است. چه ادبیات ما پر از این مطلب، روشن از سعدی حافظ میگه روشن از پرتو روی نظری نیست که نیست، در روشن از پرتو نظری نیست، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. یا سعدی میگوید که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، نه فلک راست مسلم نه ملک را حاسد، اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اون چه که در سر سویدای بنی آدم میدنن همینه که این جز با خدای خودش پیوند واقعی با هیچ چه نداره، با هر چه پیوند داشته باشه پیوندیست موقتی و مجازی و یک روزی این پیوند را خواهد برید. خب عرض کنم که بحث ما حالا در از این مبوله که بحث میکردیم در اینجا دیگه تمام شد. فقط یک مسئله که من بسید بعد ایشان البته مسائل دیگری طرح کرده که اونم مسائل قابل توجهی، ولی ما یه وقتی در بحث مبومت در باره اینها بحث کردیم، با اون این که در انسان یک جریان ها و حوادث باز فوق العاده ای هست که این حوادث هم با از نظر مادی به تعبیر ما قابل توجیه نیست. مسئله رؤیاها رو ذکر کردن، رؤیاهایی که هیچ با این حسابای مادی رو در نمیاد. مسئله روشنبینی ها رو ذکر کردن، تلپاتی رو ذکر کردن، دوربینی ها رو ذکر کردن و حتی مسئله کرامت ها و معجزه ها را که نمیشه یک سره انکار کرد، گفت هیچ یکی از اینها وجود ندارد و بعد میگه همه اینها با عنصر سوم قابل توجیه است که از نظر ما مطلب درست. فقط یه مطلبی باقی مون که امروز میخواستم طرح کنم و نمیرسم و در یک جلسه هم طرح کردم و باید جامعه تر طرح کنم، این است که راجع به این عنصر سوم یک سوالاتی باقی میمانند و اون سوالات یکی اینه، مثلا این عنصر سوم آیا بسیط است یا مرکب؟ بنابراین آیا اون یک روز تحلیل میشود به اجزایی و دیگه از دین میرود؟ و قهرن آیا عنصر سوم باقی هست یا باقی نیست؟ یعنی وقتی انسان میمیرد و متلاشی میشود، آیا عنصر سوم باقی میماند یا عنصر سوم هم فانی میشود؟ آیا عنصر سوم اول ساخته و پرداخته وجود داره، بعد میان اینجا میچپونن توی این موجود مثلا انسان یا غیر انسان؟ یا نه، اون عنصر سوم معناش اینه که افاده میشود در اینجا، یا در همینجا به وجود میاد، همینجا ایجاد میشود. آیا اون عنصر سوم خود آگاه هست یا ناخود آگاه؟ آیا خود او از خودش آگاه هست یا از خودش آگاه نیست؟ و یه سلسله سوالات دیگر که باشه برای وقت دیگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. 20 سال پیش که مدرسه می رفتیم، دو موقع از معلم سوال نمی کردیم. یکی موقعی که خوب فهمیده بودیم، یکی موقعی که هیچ نفهمیده بود. اون موقعی که هیچ نفهمیده بودیم جرأت نمی کردیم سوال کنیم، چون معلوم می شد که هیچ نفهمیم و سکوت میکرد. جلسه صحبت امروز آقای مطهری یه خورده مطالعه دوم بود، ما مقدار زیادش نفهمیم، ولی حالا جرأت کردیم که خالی کنیم که نفهمیم. عنصر سومی رو ایشون تعریف کردن، یعنی از اینکه دو عنصر اول و دوم کافی برای توجیه جهان نیست، به وجود عنصر سومی معتقد شدند. بعد خودشون آخر سر سوال کردن که حالا خواص این چیه؟ البته اگر اونجور با توجیه بکنیم، یعنی بگیم که دو عنصر اول و دوم یعنی ماده و انرژی کافی برای توجیه پدیده‌های جهان نیست، فقط میتونیم به وجود عنصر سومی معتقد باشیم که دستن در کار جهان هست یا در تحولات جهان هست یا بعد از بین رفتن انسان هست، و الا جهات علمی و جنبه علمی نداره، چون یه فرضی که ما از وجود مجهولات به او پناهنده میشیم. به همون جهت هم هست که علم قبول نداره همچین چیزی رو. ما هم به لحاظ مذهبی به علت وجود عالم برزخ هست که اضطرار پیدا می کنیم این عصر رو بپذیریم، و الا در این جهانی که درش زندگی می کنیم خیلی ضرورت نداره که اون رو حتما قبول کنیم. برای قیامت هم که دوباره زنده می شیم باز احتیاج نیست، اما چون ما در فاصله بین حیات و قیامت یک عالمی معتقد هستیم و معتقدیم که در اون عالم احساس داریم به نام عالم برزخ، ناچار میشیم که ما از بین رفتن بدن جسمانی معتقد بشیم به چیز دیگری که او وجود داره. اما آقای مطهری یه ایرادی کردن به استدلال آقای مهندس بازرگان در کتابشون که راجع به تکامل کرده بودن. گفتن که تکامل خودش در جهت استدلال ما نیست که ازش استنتاج بکنیم که اصل سومی در کاره، بلکه تکامل فرد هست که اینجوره، در حالی که عکس این قضیه است. به نظر بنده تکامل فرد یکی از خواص موجود زنده است، که موجود زنده خواص دیگری هم داره. خواص موجود زنده خیلی چیز هاست، تولید مثل هست، حرکت هست، صیانت نفس هست، دفاع هست، رشد هست. من جمله اون حالتی که شما بیان میکنید فقط رشدشه که به وجود بیاد، بعد جوان میشه، بعد رشد پیدا میکنه، بعد میانسال میشه، بعد پیر میشه، بعد میمیره. و تکاملی که آقای مطبازدگان به اون اشاره کردن پیدا کردن یک قاعده است، کشف یک نظامی است در طبیعت که از بد خلقت تا کنون بوده، و اون اینه که موجودات زنده در جهت پرعضوی پیش میرن و در جهت تکامل پیش میرن. این خودش یه مسئله است جدای از اون، و این خودش مسئله قابل توجه، که به همین جهت هم هست که داروین افکارش به سمت الهیون خیلی نزدیک تره، کمان که خودش وحید بود. اما مسئله آرزو که در آخر مطرح فرمودن، فرمودن آرزو رو اونایی که میگن آرزو اون چیزیست که ما نداریم، این غلطه. اما
انسان طالب چیزیست
که نداره.
بحث روی ماهیت طلب
بود. این حرف درسته، اینه ایراد وارده. اما فرمودن که ما دنبال چیزهای هستیم، وقتی بهش میرسیم میبینیم که اونو نمیخواستیم. پس دلیل بر این که آرزوها تظاهر و تجلیشون یه چیزی، واقعیتشون یه چیز دیگر که ازشون نتیجه گرفتن. در حالی که اینجور نیست، ما یه چیزهایی رو میخواهیم و طلب میکنیم و آرزو میکنیم و بهش هم میرسیم و میدونیم هم همونه. بعد خسته میشیم. یعنی برای انسان لذت و علم عادی میشه و این شاید یکی از رمزهای خلقته که اگر انسان دردش ابدی و به همون شدت میموند و لذتش هم همینطور قابل بقا نبود و یه مصیبت کافی بود اینو داغون بکنه از بین ببره، یعنی همونقدر که در وهله اول ورودی یک مصیبت متأثر میشد و ناراحت میشد الی الابد میخواست همینطور حالت بمونه از بین میره. و انسان این خاصیت رو داره که در مقابل لذائذ و در مقابل علمها عادی میشه وضعش، خسته میشه و چون خسته میشه دیگه لذت نمیبره. نه اینکه بچه رسیده دیگه نه اون نیست، اتفاقا گاهی به اون میرسه میبینه خیلی بیش از اونم که فکر میکرد لذت داره و اونا اون اراده به بهشت که میکنن وارده. منتها خب اون جوابهایی که داره همونطور که فرمودید که نوع بهشت نوع لذایذش به کلی فرق
کنه.
حالا
کردم که ارادهای سوالهای آقای مهندس منم باید دیگه حرفهشون نخمیدن جواب شدید مرحوم عاشق عبدالکریم گفتن که میامد در توی خیابان آمد خیابان رو قرد کنه، یه آدمی آمد رسید و شروع کرد یه خواب خیلی مفصلی برای ایشون نقل کردن در فضیلت ایشان. عاشق هم فهمید که یه آدم کلاش پلمون میخواد، همچنین حرفاشو خوب گوش کرد. اون وقتی با آخر آخرش رسید که منتظر بود که آقا درد بی جیب ببره یه پول بهش بده و انشالله یه خوابی هم من داری کنید. عرض کنم که من نمیدونم، من درست بحث ایشان رو نفهمیدم. مسئله اولی که ایشان تعریف کردن، ایشان میگن که اینها یه فرضیت یعنی یک سوء ظنی به اصطلاح دارن که تعریف کردن امثال ما. این قهران سوء ظن با آقای مهندس بازرگان هم دیگه قهران هست، برای این که یک مفروضاتی در دین و مذهب هست میخواییم توجیه بکنیم، ناچار این حرف رو میگیم میزنیم به ازا از جنبه علمی ثابت. من عرض بکنم مقصود شما از جنبه علمی چیست؟ اولا ضرورتی نداره که هر چیزی اول از جنبه علمی ثابت باشه، به این معنی که علما اول قبول کرده باشن تا بعد ما به پیروی از اونها قبول کرده باشیم. ولی اگر یک استدلالی از نوع همون استدلال‌هایی باشه که علما در جاهای دیگر استدلال می‌کنند ما در اینجا استدلال بکنیم، باز شما میگید قبول نیست. خود اصل وجود قوه، این مسئله قوه، قوه به معنای مبدع، به معنای نیرو. علم چطور میتونه خود نیرو رو اثبات کنه؟ مگه خود نیرو اساسا یه فرضیه نیست؟ شما نیرو را به عنوان یه پدیده جدا میتونید بررسی بکنید از ماده و مثلا نیرو رو بیه تجزیه کنید، جدا کنید از ماده، بعد تجزیهش بکنید مثلا زیر میکروسکوپ مثلا اون رو بیه ببینید. یا این که نه، این خودش یه استدلال روشنی هست. خود حیات اساسا، شما الان برای به حیات به عنوان یک نیرو و یک شیئی که مبدع این آثار و خواص هست الان اعتقاد دارید، در صورتی که خود حیات و علم چطور میتونه اثبات کنه؟ علم سلسله آثار میبینه دیگه، علم فقط یه سلسله آثار میبیند که اگر نخواهد از حدود علم، اگر نخواهد از حدود حس تجاوز بکنه، بیانش در مسائل فوق العاده محدود میشه. اول چیزی که علم اگر بخواد قناعت کند به محسوسات تجربیاتش نباید حرفش بزند، مسئله خود علمیت و معلولیت، خود علمیت و معلولیت. علمیت و معلولیت یک پیوندی است که الان علم او را قبول دارن، علما او را قبول دارن، پیوند تأثیر و تأثیر به معنای این که دوم که نامش معلول است، وابستگی واقعی وجودی دارد با علت خودش، به طوری که اگر علتش نباشد محال این پیدا بشه. و حال اون چه که علم سراغ دارد یا تقارن است و یا تعاقب و توالی. ما همیشه اون چه که دیدیم و آزمایش کردیم توالی دو حادثه رو دیدیم یا تعاقب دو حادثه رو دیدیم، ولی مسئله وابستگی از یه مفهوم غیر محسوس خود وابستگی، اون وابستگی که در باب علت معلول ما قائل هستیم، این وابستگی با اینکه یه خاصیت مجرد ماوراء طبیعی هم نیست، ولی یه خاصیت محسوس هم نیست. تو قبولش کردید؟ شما مسئله قوه و نیرو را قبول کردید. ما اینجا بیش از این میگه تعریف ها که تعریف نکردی و نخواستیم هم تعریف بکنیم. امروز هم که میگم تعریف کردن کار خوبی نیست، یعنی تعریف کردن کار مشکلی است دیگه، اما خیلی کار مشکلی هم هست. واقعا تعریف کردن اشیا کار بسیار سختی و بقیده بعد خودم ها محال اشیا را بتونه تعریف حقیقی بکنیم، ولی وجود اشیا را بدون این که بتوانیم کشف بکنیم، بدون این که بتوانیم تعریف بکنیم، وجود اشیا را از روی آثارشون کشف میکنیم. این دیگه عادی ترین و طبیعی ترین چیزی که علوم هم قبول میکنه. شما همین خود نیروی برق را میتونی تعریف بکنی؟ شکم در وجودش نداری. احدی که حالا نتوانستن نیروی برق را تعریف بکنه، یا مدعی تعریفش باشه یا در مقام تعریفش هم باشه، و حتی خود او را به صورت یه امر جدای از ماده کسی توانسته تا حالا بررسی بکنه، یا هرچی بررسی شده روی آثارش بررسی شده، ولی آثارش که بررسی شده به وجود چه نیروی علم ایمان پیدا کرده و یقین پیدا کرده. شما اگر ایرادی دارید باید در این بررسی ها ایراد داشته باشید که این بررسی ها بررسی های ناقصی است یا کامی. اگر گفتید نه آقا این مقدار بررسی از نظر علمی کافی نیست، یه حرفی بگید آقا این مقدار بررسی از نظر علمی کافی نیست که ثابت بکند وجود یک نیروی اینچنانی را، که ثابت بکند که نیروهای دیگری که در ماده هست، این خواستی که در ماده هست کافی نیست برای توجیه این یه نیروی دیگری. اما شما اگر بررسی را بررسی کاملی بدانید، نمیتونید بگید آقا علم به وجود چنین چیزی اقرار ندارد، یا چنین چیزی را ما تعریف نمیتونی بکنیم. ما خود خدا را نمیتونی تعریف کنیم، مگه ما خدا را میتونی تعریف کنیم؟ مگه قابل تعریف هست؟ این مسئله درباره مسئله تکامل من عرض کردم که تکامل یک نطفه در جنین همون اندازه دلیل است که تکامل انواع در طول میلیون ها سال و میلیارد ها سال. یعنی این که یک سلول عرض کنم از اون حالت یک سلولی برسد به این حالت کمالی یک انسان کامل، این همون اندازه دخالت یک نیروی دیگری را نشون می دهد که مسئله تکامل انواع در طول میلیون ها سال پیش. یعنی اون دلیل جداگانه اینی، یعنی اگه ما فرضم بکنیم، من حرف من این بود، اگر کسی تکامل انواع و تبدل انواع را قبولم نکند، در این استدلال ما خللی وارد نمی شود. حرف ما اینه. دو استدلال نداریم، دو ماده استدلال نداریم، یکی تکامل فرد و یکی علاوه بر او تکامل انواع، که هر کدوم دلیل جداگانه باشه. همون تکاملی که شما گفتید که این که
موجود زنده در طول میلیون ها سال به سوی تکامل و هی اضافه کردن عضو و تفصیل رفته. خب مگه یه فرد نمی رود؟ چه فرد می کنه؟ آیا اون چه که نو رفته یک دخالتی بیشتری رو ثابت می کند از اون چه که یک فرد رفته؟ به نظر من دلیل جداگانه ای نیست. اگر اون چه که در وجود فرد هست دلیل باشد، اون چی هم که در انواع بوده دلیله. اما اگر اون چه که در فرد هست این دلیل نباشه، اونم دلیل نیست. او از نظر این استدلال ما یک به اصطلاح یک ماده جدیدی، یک عامل جدیدی در اختیار ما نمیگذاره. من اینجور پرسیدم. حالا من خیلی صد درصد میگم اصرار ندارم، ممکنه شما بیان بیشتری داشته باشید، من قبول بکنم. حرف من این بود. بعدم شما چیزی بیان نکردید که من به اصطلاح قانع بکنم. حرف سومتون چی بود؟ یادم نیست در مسئله آرزو چی گفتید؟
خودش هم بگردن که
هم با آرزو چی گفتن؟ خب بس چی گفتن؟ ایراد چون چی بود؟
ایراد من در حد کردنید با آرزو میریزه آدم متوجه نمیشه که این نمیخواسته
آها مسئله درست درست مسئله کسالت و خستگی رو ایدم الکنم که مسئله خو گرفتن به درد با مسئله خو گرفتن به لذت این دوتا با هم دیگر فرق میکنه. توجه کردید؟ این دوتا با هم دیگر فرق. خو گرفتن به درد از نظر ما نوعی انطباق با محیطه، یعنی همون نیرویی که همیشه انسان را ولو پیکر انسان را با شرایط محیط تطبیق میده و در جهت آسایش این هست، همون نیروست که تغییراتی در انسان حتی این در امور روحی هم جریان داره. توجه کردید؟ تغییراتی در انسان به وجود می آورد برای این که حیات رو به سوی کمال داره سوق میده. چون این که درد کامل باشه دائما انسان درد بکشد بر خلاف مسیر کمالی انسان هست. یعنی تدریجا اون مطلوب را کوشش میکنه، همون نیروی مرموز که اون شیئی که مطلوب انسان بود و اما درد چون دو قسمه اینا به افغان بگم درد جسمی و درد روحی. درد جسمی که خود بدن عاملش از بین میبره دیگه، خود بدن تدریجا فعالیت میکنه و اون جراحت ها پارگی ها نمیدونم این موجبات درد را از بین میبره. حالا در دردهای روحی هم میکنه، در دردهای روحی قصه ها فراق ها اینجور چیزها باز همون عامله که فعالیت میکنه در عالم روح فعالیت میکنه که اون شیئی که انسان از فراق او رنج میبرد بعد او را چهرش عوض میکنه، تغییر میده، مطلوب جدیدی به جای او مینشاند. توجه این که شما میگید خاصیت انسان است، ما میگیم خاصیت انسان است، اما به اصطلاح مکانیزم خاصیت چی؟ در مسئله آرزوها ببینید من عرض کردم که فرق میان اموری که شهوت انسان به او تعلق میگیرد که یک حالت نیمه مادی یا حالت حیوانی است، در واقع مثل بعضی شهوت خوردن، انسان گرسنه است، میل داره، اون رو بهش میگن میل، یه میل شدیدی به غذا پیدا میکنه. خب غذا را همه قد خورد سیر شد میلش دیگر عرض میشه، این آرزو نیست. آرزو حالت ایدئال طلبی بشر است، حالت ایدئال طلبی. انسان غیر از این خواسته های طبیعتش، یعنی غیر از خواب خواستن، غیر از خوراک خواستن و غیر از حتی شهوت جنسی، خود شهوت جنسی، چون او باید مسئله خانوادگی یعنی انس خانوادگی به تعبیر قرآن مودت و رحمت یه مفهوم انسانی غیر از مفهوم حیوانی، ما به اون اشاره کردن کار نداریم. خواسته های حیوانی یه مسئله، مسئله ایدئال برای بشر یه مسئله دیگر. اونی که عرض کردم هر چرا انسان به صورت ایدئال فرض می کند بعد خسته می شود از او، این به اون خستگی که شما گفتید علی ظاهر ارتباط نداره. یعنی انسان وقتی به اون ایدئالش میرسد اولی هم که میرسد خیلی هم شایق نسبت به اون، تا یه مدتی هم سرگرم به اون هست، مثل این که درست اون رو تجربهش میکنن. و در اولم بسا هستید اینه که از اونی که اول فکر میکرد بزرگترم هست، چون واقعیت مادیش بزرگتر است. ولی در این حال بعد که با او اونس گرفت و با او به قول شما خو گرفت، بعد او اقناعش نمی کند، حاجب چیزی دیگر است. چرا طالب چیز دیگر؟ خب همونجور در حالات خستگی بمونه. شما اگر استدلال میکردید میگفتید بعد که انسان خسته شد دیگه نمیره دنبال آرزوی دیگه، نه دنبال یه ایدئال، ایدئال غیر مثل لذته، یعنی ایدئال دیگری ندارد، ایدئال نمیره براش. خب یه حرفی بود، گفت آقا انسانی اصلا که هر ایدئال داشته باشه بعد ایدئال دیگر نه، یه ایدئال بالاخره به اون رسید، یا خسته میشود یا خسته نمیشود، همونجا میسته دیگه سر جای خودش. اما اگر قبول کردید که ولو از اینم خسته میشود ولی در این حال باز دنبال یک کمال و دنبال یک هدف و دنبال یک ایدئال هست، وقتی استدلال استدلال تمامی. البته ما این استدلال خود با احتیاط هم عرض کردیم، اگه باشه برای بعد آقای مهندس در جلسه بعد بگم بفرمایم که منم درستم دیگه بیرون شده.